اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق.
در هر باستری تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، ایام دهه کرامت و میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها رو که پشت سر گذاشتیم و میلاد حضرت امام علی ابن موسی رضا رو هم در پیش رو داریم و همه شما قرآن دوستان، ولایتی آوران و ولایت باوران تبریک و تهنیت عرض میکنم. همونطور که مشاهده فرمودید با تیتراژ جدید برنامه پرسمان و قرآنی، تیتراژی که محتوا محور هست و ما سعی کردیم قطعاتی از فیلم‌هایی که بود از تاریخ صدر اسلام و حالا پخش شده بود از رسانه‌های مختلف، هم زمان اون آیاتی که در واقع توی اون تاریخ و اون وقایع نازل شده، اینها رو همسان با همدیگه پخش بکنیم و توی همین یک دقیقه دو دقیقه‌ای که شما در ابتدای برنامه می‌بینید، اگر حتی قسمت نشد که خود برنامه رو هم ببینید، همین تیتراش هم برای شما پیام داشته باشه و بدونید هر آیه‌ای در چه واقعه تاریخی در واقع نازل شده و یه مقدار معرفت بیشتری با اسباب نزول و شأن نزول آیات پیدا بکنیم. این هفته هم با برنامه پرسمان قرآنی دیگر میهمان منازل شما گرامیان هستیم و در خدمت فرهیخته گرامی، سرور ارجمند، استاد گرانقدر حوزه و دانشگاه، جناب حجت الاسلام و المسلمین رستم نجات هستیم تا برای ما از معارف قرآن، از لطائف قرآن و از تفسیر قرآن بیان بکنن. جناب استاد رستم نجات، سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید. ایام دهه کرامت رو بر شما تهنیت.
ممنون، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم و همینطور عرض تبریک و تهنیت خدمت همه بینندگان بزرگوار و ارجمند، خدمت حضرت عالی و همکاران محترم. خب ما بین دو ولادت هستیم، ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ولادت با سعادت حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام. انشاءالله که این دو ولادت مبارک باشه بر همه بینندگان بزرگوار و ما در سایه عنایات اون حضرات معصوم باشیم و همینطور در سایه قرآن در خدمتون هستیم. جناب آقای
شکر از شما جناب استاد رستم نژاد. این برنامه رو به صورت استثناء ما سعی میکنیم که از ابتدای برنامه، البته تماس‌های شما بزرگواران رو در واقع داشته باشیم و از طریق شبکه‌های اجتماعی مختلف، از طریق ارتباط پیامکی، از طریق تماس تلفنی میتونید تماس بگیرید که راه‌های ارتباطی رو دوستان منده زیرنویس می‌کنن، چون در هفته‌های گذشته، مثلا این دو سه هفته اخیر، ما نتونستیم به خاطر اینکه یه مقدار تایم برنامه کم شده بود به خاطر دهه کرامت و ویژه برنامه‌ای که ما داشتیم، برای همین این برنامه رو ما زودتر تماس‌های شما دوستان رو می‌گیریم و سعی کردیم که شبهه‌ای هم که پخش میشه یه مقدار جوابش مختصرتر و کوتاه‌تر باشه که انشاءالله بتونیم این برنامه رو به صورت ویژه در خدمت شما باشیم و سوالات شما. چون استاد رستم نژاد اگر موافق باشین ما اول کلیپ شبهه رو ببینیم و یه توضیح مختصری رو بعدش در خدمت کلیپ رو با هم می‌بینیم.
از این دو صفحه بر ضد عقاید علمای شیعه، چیزی که علمای شیعه گفته شنیدید، ولیکن خداوند قانون دیگه داره که علمای شیعه قبول نداره. نعوذ بالله من شیطان الرجیم. آیه 60: نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین. ما در بین شما مرگ رو قرار دادیم. یعنی یه حقیقتی است که همه بهش ایمان دارن، کافر و مسلمان غیر از شیعه، که خدا مرگ رو قرار داده. شیعه میگه مرگ رو قرار داده اما بعد از مردن از زنده زنده تره. حضرت علی رو تا سر قبر ما میبریم، داخل گور ما میذاریم، کفن و دفنش ما میکنیم، غسلش ما میدیم، داخل قبر که گذاشتیم، سنگ لحد که گذاشتیم، حضرت علی از همه قدرتمندتر میشه. اما اگه همون سر قبر بگی که حضرت علی لطفا تشریف ببرید به جای خودتون در قبر، والا اگه بتونه بره. شیعه این قانون قبول نداره که خداوند نحنو قدرنا بینکم الموت، ما موت رو برای شما قرار داده، قبولش نداره به راحتی. من نمیدونم این شیاطینی که این دین برای اینا آوردن چطور با خودشون فکر نکردن که آخه چیزهای ناممکنی که یه ممکن کردن، والا ناممکن ممکن کردن.
بله جناب استاد رستم نژاد، میبینیم که در ادامه این نوع شبهاتی که ارتباط داره با بحث توسل و توانایی مردگان، حالا توانایی، حالا اینها میگن مردگان، ما توانایی اولیای خدا که استثناء میشن از اون اموات بر حسب اون آیه قرآن که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون و آیات دیگر، میبینیم که این آقا داره اشاره میکنه که خب این مرده مثل حضرت علی و ما نمیتونیم ازش چیزی بخوایم و او هم اجابت بکنه. نظر به این که بعضی از علمای ما، البته همه علمای ما، دارن به این اشاره میکنن که قدرت ائمه و باز بودن دستشون، حالا نگیم قدرت، باز بودن دستشون به خاطر اینکه الان در یک نشئه مادی هستن تا با بدن عنصری در این نشئه هست، شاید امام محکوم هست به رعایت قوانین ماده، ولی وقتی رحلت میکنه و در واقع وفات میکنه به معنای لفظیش، نمیخوام بگم حالا شهادت و اینها رو بذاریم کنار، وقتی میره به اون دنیا دستش بازتر میشه و برای همین ما میتونیم ازش حاجات بیشتری رو طلب بکنیم و بگیریم. در مورد این توضیح بفرمایید و اینکه آیا اصلا کلا این مسئله به این آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن مسبوقین اصلا ارتباطی داره؟ اول ما معنای آیه رو متوجه بشیم و بعد اینکه این مسئله ای که علمای شیعه در واقع مطرح میکنن که ائمه بعد از رحلت، بعد از شهادت، بعد از وفات خودشون دستشون باز هست، یا اولیاء الهی به صورت عام، آیا اینطور هست؟
بله، عرض کنم که خب ورود ایشون بسیار عوامانه بود نسبت به این آیه قرآن و اینکه شیعیان قبول ندارن مرگ را. اصلا مرگ یک واقعیتی است، میشه مگه کسی قبول نداشته باشه؟ بعد درکش بکنه. شیعیان اگر قبول ندارن پس یعنی شیعیان نمیمیرن؟ یعنی چی شیعیان قبول نداره؟ مگه مرگ چیزی هست که آدم قبول داشته باشه یا نداشته باشه؟ مرگ به سراغ آدم میاد، اصلا معنا نداره. میگم خیلی عوامانه وارد این بحث شده. منم میخوام از همین ادبیات استفاده بکنم، اتفاقا میخوام مثل ایشون عوامانه وارد بشم، مقصودی دارم. ببینید، حمزه سیدالشهدا شهید شد، درست شد؟ اتفاقا این آیه‌ای که در سوره بقره و همینطور در یه جای دیگه داریم، یه جا میگه لا تقولوا، یه جا هم میگه لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، شما اینا رو اموات نپندارید، بعد میگه بل احیاء. خب خدا تعبیر کرده به اینا زنده. خیلی خوب، حمزه سیدالشهدا شهید شد، میاریم دم در قبر تا اونجا ایشون رو میاریم، بعد میگیم جناب حمزه خدا که گفته شما احیا هستی، بفرمایید خودتون برید داخل قبر. اینی که ایشون دارد میگه که شیعه، مثلا اونایی که دین شیعه رو ساختن، مثلا چجوری میشه این چیزا رو بهش القا کردن، اینا رو نفهمیدن، منظورش این است که یعنی تناقض من میگم که نمیدونم این کشفی که ایشون کرده، این تناقض در کلام خدا هم که هست، عوامی وارد بشم این اینطوری، خب این در کلام خدا هم هست، چون خدا درباره حمزه سید الشهدا فرموده است که شما نگید، حتی تو ذهنتونم نیاد. پس چی بگیم؟ میگه بل احیاء، اینا احیا هستن. خیلی خوب، حمزه سید الشهدا تو که خدا درباره فرمود که تو زنده هستی، بفرما برو داخل قبر. چرا نمیتونه بره؟ به همون دلیل امیرالمؤمنین هم نمیتونه بره. این که من دارم میگم نمیتونه بره، دارم پاسخ ایشون میدم. کی گفته است که این بل احیا اون یعنی پیکرش یا جسدش زنده است؟ نه، اینی که خدا داره میگه بل احیا اون، مرادش این جسد نیست. لذا اونی که ما میبریم در قبر دفن میکنیم پیکر آدم است. خوب اینات بکنید، جسد رو میبریم غسلش میکنیم و کفن، نه خود آدم رو. خود آدم یعنی اون ذات متعالی که خدا خطاب میکنه، نفخت و فیه من روحی، من روح خودم رو درش دمیدم و بعدش هم گرفتم. موقع قبض روح، قبض روح میشه. لذا میگه کل نفسن اون، لذا میگه یا ایتها النفس المطمئنه. ببینید اینی که داره میگه به نفس مطمئنه خطاب میکنه، این کیه؟ این همونیست که داره جان میده، همونیست که داره میمیره. خدا تازه بهش میگه که چی؟ بهش میگه که راضی و خوشنود و فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. کدوم جنت؟ این که داره میره توی قبر که مخاطب جسد نیست. بل احیا اون نه، یعنی جسدش زنده است. حالا حضرت علی تو بفرما خودت برو، یعنی با پای خودت، یعنی با این جسد و پیکر. نفهمید اصلا. او گفت شیاطین دین ما رو میارن، ما دینمون رو از خود قرآن میگیریم. این چه نسبتیست؟ شما حلش بکنید، شما بیاید حلش بکنید. بل احیا اون، خدا نسبت داده احیا هست یا نه؟ خدا که نسبت داده، پس چرا نمیتونه داخل قبره؟ این که حمزه سید الشهدا است دیگه، بحث حضرت امیر نیست که بخوای چک چک بکنی این ور اون ورش بکنی و بگی هست نیست نمیدونم. نه، البته امیرالمؤمنین هم شهید است. امیرالمؤمنین مقتول در راه خداست، کشته شده در مسیر خدا. چرا؟ برای اینکه در حال عبادت مظلومانه ترور شد و شهید شد. پس این آیه همونطوری که درباره حضرت حمزه هست، درباره حضرت امیرالمؤمنین هم هست. اما مطلب اینجاست، اونی که باید بفهمیم اینه، این که شیعه میگد اونا زنده ان، همونیست که خدا فرمود اونا زنده ان، هیچ فرق نمی کنه. پس ما دینمون رو از متن قرآن گرفتیم. اما زنده ان نه یعنی پیکرشون و جسدشون، یعنی در این بدن عنصری نفس میکشن. اگر در این بدن عنصری باشه، پس در خود این آیه تناقضه. چرا؟ برای اینکه میگه یقتل فی سبیل الله، در راه خدا کشته شد، یعنی دیگه بدن حرکتی نداره، یعنی نفس دیگه نمیاد، چون تا نفس میاد مقتول نشد. این آیه درباره کسی است که به قتل رسیده، یعنی دیگه نفس نمیکشه، پس شده مقتول. خب اگه شده مقتول چطور بهش میگیم بل احیا اون؟ بعد جالبه، به افراد مثل اینم فرمود که شما نمیفهمید، ولکن لا تشعرون، یعنی شما نمیفهمید. پس معلومه که این حیات یک حیات دیگه است، از نوع حیات دیگر. ولی اگر این حیات باشه که این حیات تمام شد،
این حیات رو همه میفهمه،
همه میفهمن، چون یا نفس میکشه یا نمیکشه. پس اینی که میگه شما نمیفهمید، داره از یک نوعی دیگر و جنسی دیگر از حیات خبر میده. شیعه داره همینو میگه. شیعه اگر میگه که امیرالمؤمنین بعد از رحلت از این جسمش و مفارقت روح از این پیکرش، چون میگه شهید شد دیگه، شهید شد یعنی چی؟ یعنی دیگه این روح و جسم با هم تعلقی ندارن. بعد از این ما میگیم چی؟ بل احیاء اون، این حیات دیگه اون حیات ظاهریه،
مادی عنصری جسمانی نیست، که تعلق روح به جسم است به گونه‌ای که جسم حرکت می‌کند، چشم می‌بیند، گوش می‌شنود، زبان حرف می‌زند. این از یک جنس دیگه از حیات است که با هم بهش میگیم حیات برزخی. پس بنابراین مسئله این نیست که شیاطین یه دینی رو آوردن به شیعه، نه خیر، آقا قرآن آورده است، مگر اینکه آقا قرآن رو انکار بکنه که بعیدم نیست.
مشکل از این هستش که همونطور که قبلا هم فرمودید ما ادبیات قرآن رو نمیفهمیم، هم به این جنس از آیات که اینها میان در واقع اعتراض میکنن به برداشت شیعه، مثل اون آیاتیه که میاد میگه انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم دعا، اون موتا رو میان موت ظاهری میگیرن، در صورتی که یعنی قرآن بعضی هایی که حیات ظاهری دارن رو اموات میدونه و بعضی هایی که در واقع وفات کردن رو احیا میدونه.
احیا میدونه. پس ببینید ما باید اون در واقع محل و موضع استعمال کلام را بفهمیم. اینی که در قرآن هست یحرفون الکلم عن مواضعه من بعد ما عقلوه، این لزوما به معنای تحریف لفظی نیست. خیلی ها تحریف معنوی میکنن. تحریف معنوی یعنی چه؟ یعنی مواضع کلام رو نمیفهمن یا میفهمند و انکار میکنن. همینی که اشاره کردی مطلبی درستی است. قرآن به برخی از زنده هایی که به حسب ظاهر از نظر جسمی زنده ان، قرآن تعبیری چی کرده؟
موتا
کرد. یک عده به حسب ظاهر دیگه جسمن زنده نیستن، جسمشون دیگه حرکتی نداره، مثل مقتول فی سبیل الله. میگه به کسی که مقتول فی سبیل الله شده شما بهش نگید مرده، بلکه او زنده است. صریح قرآن است. پس بنابراین اینی که با این حتاکی و جسارت کسی به خودش اجازه بده و ادعای اسلام بکنه، ادعای دین بکنه، این واقعا آدم نمیفهمه. من مطمئنم علمای اهل سنت قطعا این مسائل رو قبول ندارن که آدم بیاد بگه من مسلمانم بعد بگه من سنی ام هستم، بعد اینجوری حرف بزنه. بگد که چی؟ بگد که خب علی رو کفن کردیم، ما کفن کردیم، اگر زنده است بفهمو برو تو قبر. آقا این اگر زنده است بفهمیم، این بل احیاءون عند ربهم یرزقون، این بل احیاءون ولکن لا تشعرون، از این جنس حیات ما داریم میگیم، نه از جنس حیات عنصری و جسمانی و جسدی. تا بیایی این اشکال رو بکنی، یا نمیفهمیم یا میفهمیم و عمدن داریم خودمون رو میزنیم به نفهمی، که بعیدم نیست که یده عمدن بخون. چرا؟ برای اینکه اینا بغضشون نسبت به شیعه هست، یا یعنی نسبت به اهل بیت هست، مشکل اونجا دارن. بعد جناب آقای شکرانی، فقط این نیست، من الان ده ها آیه از قرآن میتونم بیارم اشارم میکنم. در همین قرآن هست که میگه اینی که داره میمیره یا بعد از این که مرد صحبت میکنه، این با کدوم زبون صحبت میکنه؟ این با کدوم زبون صحبت میکنه؟ میگه آقا داره میمیره در حال مرگ، میگه رب برجعون، چند آیه داریم به این مضمون، میگه خدایا مرا برگردانید. البته رب برجعون رو جمع میاره که در اونجا میگن رب مقصود یعنی اون فرشتگان رو داره میگه، که حالا تفسیری داره برای خودش، لذا ارجعون را جمع آورده چون میبینه که دوره برش خیلی هستن. خب این با کدوم چشم داره میگه میبینه؟ ببینید این آیه را هم دوستان زحمت، حتی اذا جاء احدهم الموت، زمان مرگ، میگه قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکتو، بعد میگه کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یومی و بعثون، جلوی رویش برزخ است تا روز قیامت، هرگز بر نمیگردد. خب این الان داره صحبت میکنه، با کی داره صحبت میکنه؟ به چه کسی میگه ربه؟ آیا این اطرافیان محتضر اینا دارن میشنون؟ اصلا زبونش حرکت میکنه؟ اصلا حرف میزنه با این زبون مادی و دنیای خودش؟ هرگز. پس معلومه که این داره با یه زبان دیگه‌ای حرف میزنه. ببینید، مگر اینکه انسان واقعا کور و کر باشه، همونی که تعبیر قرآن صم بکم عمی فهم لا یعقلون، این آیات رو نشنود و نبیند، بعد بگه شیعه اینا رو از کجا آورده، دین شیطانی که اون شیاطینی که این دین رو برش ساختن. آقا جسارت هم حدی داره، جسارت هم حدی داره. اینی که شیعه گفته از قرآن گرفته داره میگه و دلیلش هم ایناست. شما پاسخ بدید اگه ارزشو دارید، اگر میتونید پاسخ بدید شیعه حرفاش از قرآن گرفته. چه نسبتی است که دارید به شیعه میدید؟ بذار یه آیه دیگه. میگه فرشتگان در دم مرگ به یک عده سلام میدهن. عجب، آقا داره میمیره یا مرده؟ یقولون سلام علیکم تبتم. آقا این با کدوم گوش داره میشنود؟ این که مرد. دوستان این آیه رو بیارن ببینید. بله این مال
برای قیامت هست.
این مال اینم درسته، اینم درسته که یک سلام علیکم تبتمی در قرآن داریم که مال زمان ورود به بهشت است. این در زمانی که بهشتی داره وارد بهشت میشه، نه مال زمانی را که یقولون سلام علیکم. درست میگم جناب آقای شکرانی؟
یقولون سلام. من حالا سوالی که دارم جناب استاد رستم نژاد، در مورد حیات ما به خود قرآن اگر اشاره بکنیم، این هستش که قرآن از حیات‌های دیگری مانند حیات طیبه اسم به میان
بله.
میاره
بله.
که در آیه 97 سوره نحل که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، من عمل عملا صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه.
بله.
این حیات طیبه که بعضن اینجا وقتی اشاره میشه بل احیا، اون فکر کنم همین حیات طیبه باشه، آیا این هست یا نه؟
اینجا نه، این حیات طیبه، حیات پاکیزی که میگه.
بله دوستان آیه رو آوردن.
بله همینو من مقصودم این آیه. این میخواستم بگم که اون سوالی که حضرت علی فرمودید راجع به حیات طیبه، مثل ذریه طیبه هم ما داریم، پاک و پاکیزه و یعنی خدا خواهی درش باشه و خود. حالا مقصود این آیه، ببینید الذين تتوفاهم الملائكه، پس معلومه که تتوفاهم مال زمان وفاته، اونایی که ملائکه دارن توفی روحشون میکنن، اونا را میگه طیبین پاکیزگان. یقولون، ملائکه به اونها میگن سلام علیکم ادخل الجنه، بفرمایید تشریف ببرید تو بهشت. آقا مرد، ما انداخیم نیش که تو قبر، که این کدوم بهشته؟ نگید این مال فردای قیامته. چرا؟ برای خاطر اینکه آیه اولش میگه الذین تتوفاهم الملائکه، توفی یعنی زمان وفات.
این همون موقعی که ملائکه دارن جان رو میگیرن،
همون موقعی که دارن جان رو میگیرن بهش میگن ادخل الجنه. این کدوم جنته؟ این جنت
حیات برزخی،
برزخی است جناب وهابی که میگه شیاطین برای شیعه آوردن. شیاطین نیاوردن، قرآن آورد. برگرد اگر معتقد به قرآن هستی، این قرآن ادخل الجنه، این جنت جنت برزخی است. اگر بلد نیستی آدرس میدم به تفاسیر خود وهابیون، برو ببین ابن کثیر این آیه رو چگونه، که نگاهش همون نگاه ابن تیمیه هست. ابن کثیر، برو ببین شنقیطی در ایضاح البیانش که از علمای مفسر وهابی معاصر است، ببین این آیه رو چه معنا کرده. چطور انکار میکنیم؟ الذین تتوفاهم الملائکه ربطی به فردای قیامت ندارد. آقا راجب فرعون، راجب فرعون میگه غرق شدن، اغرقو، اغرقو یعنی غرق شدند، راجب فرعون است و قومش. بعد میگه فادخلوا نارن، فادخلوا نارن
یعنی بلافاصله،
بلافاصله، نه فردای قیامت وارد جهنم میشوند، نه خیر، غرق شدن، فادخلوا نارن، وارد آتش شدن. آقا غرق شد، آبه، آتش نیست. این از کدوم آتش داره خبر میده؟ ببینید اینجا از اون چیزاییست که در واقع تناقضش خیلی ظاهر است. آقا غرق شد، دور و برش آبه، میگه همین که غرق شد وارد آتش شد. پس معلومه که این آتش نه از اون آتشیش که توی وهابی ببینی با چشم سر، اصلا ربطی به این آتش دنیایی نداره. این منظور آتش برزخی است، مثل کسی که تو بستر خوابیده، تو بستره، خب جسمش تو بستر، لاف پتو، جسمش اینجاست، اما خواب میبیند، در عالم رؤیای خودش میبیند که مثلا افتاده در یه آتشی، اون وقت فریاد میزند من سوختم، در حالی که نسوخت، جسمش نسوخته. این با کدام جسمش خودش رو داره میبینه داره میسوزه و فریاد؟ اینا چیزای افسانه نیست، اینا اتفاقات روزمره ما آدم هاست. ما انسان ها با این فرمولا آشنا هستیم. همه الان اگر خودمون رو یه به قول آقایون آنالیز بکنیم میشناسیم. بله ما معلومه که دو جنسیت داریم، نه جنسیت مذکر و مؤنث، نه دو نوع هستیم. واقعا ما یه فرمولای حاکم بر این جسم ماست، یه فرمولای دیگه حاکم بر جسم برزخی ماست. ما اون جسم رو کجا میبینیم؟ در خواب. لذا در خواب میترسیم، در خواب خوشحال میشیم، در خواب وحشت میکنیم. خیلی عجیب است، در خواب احساس راحتی میکنیم. آقا تمام این چیزا، خنده، گریه، همه اینا تو خواب است. ما با کدام بدن میخندیم یا گریه میکنیم یا وحشت میکنیم؟ با کدام جسم؟ با کدام جسم اصلا درک میکنیم؟ همش مال اون روح ماست. چرا این کار میکنیم؟ چه تناقضی هست؟ جسم تو بستر خوابیده، البته آثارش هم عجیب است. ما یه چیزای پیچیده ایست که بشر نتونست اینا رو کشف بکنه. آثارش در جسمش هم پیدا میشه، لذا عرق میکنه، گاهی بدنش میلرزه، واقعا میترسه، کابوس میبینه، واقعا میترسه، وحشت زده از خواب بیدار میشه، بعد میبینه نه این نبود است. پس ببینید ما هم فرمول عالم برزخ رو الان در جسم یا در حیات ظاهری جسمانی همین دنیا داریم و با خودمون هر روزه حس میکنیم و درکش میکنیم، و هم این همه آیات قرآن. آیات قرآن خیلی بیشتر از این است. خیلی خیلی آیه داریم درباره حیات برزخی صحبت میکند. همه اینا رو میخوای انکار بکنید و بعد بگید که شیاطین برای شیعه آوردن؟ این چه جور حرف زده نیست؟ اگه مسلمانیم، اگه مسلمان نیستیم که خوش چی دیگه، آزاد هستی، هر چه دلت میخواد درباره شیعیان بگو. اما آنچه که شیعه میگوید یک کلمه از قرآن بیشتر است. نه یک کلمه بیشتره و نه یک کلمه کمتر انشاءالله. آنچه را که ما میگوییم اعتقاداتی است برخواسته از قرآن. اگر دلیل داری قل هاتوا برهانکم. ما که این رو در فضایی داریم میگیم که منتشر میشه در کل جهان. بشنوید، جواب بدید، باز نرید یه حرف دیگه و یک دروغی دیگر رو سرهم بکنیم. پس اون آیه که ایشون از سوره واقعه خونده، اون آیه میگه ما در بین شما مرگ رو قرار دادیم. بله مرگ. مرگ یعنی چی؟ مرگ، خوب نهایت بکنید، از نگاه ما که برگرفته ای از قرآن است، مرگ یعنی انقطاع تعلق روح به جسم، همین، چیز دیگه نیست. مرگ یعنی قطع اتصال و علاقه روح به جسم، همین است. روح باقی است، روح هرگز مرگ ندارد، روح فقط می چشد مرگ را، به تعبیر قرآن
کل
نفس ذائقت الموت. ذائقت الموت یعنی چه؟ یعنی جسم را از او دور می کنیم، تعلق این روح را به اون جسم ما قطعش میکنیم. لذا میگه که ما قبضتون میکنیم. یعنی چی قبض میکنیم؟ یعنی روحتون رو میگیریم میکنیم که رابطش از جسم قطع بشه،
که در خود کلمه وفات و توفا هم این نهفته است.
دقیقاً همینطوره.
میگن اخذ الشیء به تمامه،
به تمامه. قل یتوفاکم، مخاطب کیه؟ شمایید. یتوفاکم یعنی تمام شما را اخذ میکند، ملک الموت، فرشته مرگ، الذی وکل بکم، این آیه قرآن است، شما را اخذ میکند، یعنی اون حقیقت شما که روح باشد همچنان باقی است، او که نمیمیرد، او اصلا مرگ، ببینید روح از مجردات، مجردات اصلا قابلیت مرگ ندارن. لذا یکی از دلائل معاد رو بزرگان ما و بزرگان اهل سنت بقای حیات روح میدونن، یعنی روح همچنان باقی است. لذا اونی که در زمان مرگ مخاطب قرار میگیره، سلام میشنود یا از اون طرف آتش براش هست، این مال اون روح هست که همچنان باقی است. اگر ما اینو از دست دادیم، پس نزدیک به 2300 آیه قرآن رو گذاشتیم کنار. شما با شیعه مخالفت نتونستی بکنید، شما با قرآن مخالفت کردید. نکته اینجاست.
بله جناب سروس هم جد، البته شاید یه اشکال به اون آیه آخر بکنن که الذین توفاهم الملائکه و طیبین، که یک طرفه فقط ملائکه با اونها حرف میزنن. ما آیه مشابه این رو در مورد ظالمین هم داریم، الذین توفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. یعنی مکالمه دو طرفه. بله. بین
اصلا مکالمه هست، ضرب هست، یضربون وجوههم و ادبارهم، آقا دارن میزنن در زمان مرگ هستا.
ان اخرجو انفسکم الموت شروع میکنن،
اخرجو یعنی دارن فرمان میدن آقا این داره میمیره، این محتضر اصلا هوش حواس نیست، رفته تو کما، میگه این حرفا نیست، اینا مال بدن طبی شما. اونی که قرآن داره خبر میده از یک فضای دیگه خبر میده، که اون دیگه زیر چاقوی جراحی پزشک نمیاد و دیده نمیشه، او از یک دنیا و عالمی دیگر داره خبر میده. لذا اگر دوستان این آیه رو بیارن خیلی خوبه. این آیه هم در زمان مرگ رو داره میگه، میگه در زمان مرگ الملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم و تازه با اونا حرف هم میزنن، هم حرف میزنن هم میزنن. آقا این صورت اگه ملائکه این صورت رو بزنه، این صورت ها این صورت مادی رو بزنه، ببینید ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا، یتوفى یعنی چه؟ یعنی در زمان توفی، توفی یعنی وفات، همین وفاتی که ما میگیم، در زمان وفات اگر ببینی کفار را که الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، که ملائکه دارن میزنند صورت هایشون رو و پشت هایشون رو.
این ولو ترا هم به خاطر این هستش که هر کسی به این ترا قسمتش نیست و نمیبینه دیگه. ولو ترا از
یه ولو ترا بله، یعنی با این چشم نمیتونی ببینی.
فرمود لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لسمعتم ما اسما ولا رأیتم ما ارا.
ما ارا بله، یعنی در واقع این از اون چیزایی نیست که مشهود شما باشه با این چشم سر، این مال عالم دیگه است. پس در یه عالم دیگه داره خبر میده، خبرایی است. ببینید خلاصه کلام، همین که انسان از این عالم بریده می شود، تمام می شود، وارد عالم برزخ می شه، اولا چشمش چیزایی رو می بیند، ملائکه رو می بیند، چون ملائکه دارن می زنند. اگر هیچی به هیچی یه باد هوا باشه که این یضربون وجوه همون وعد بارم از معنا ندارد. اون وجوه هم نه این وجه هست، نه این وجهی که تو رخت خواب و بستر در حال احتضاره، نه، این صحبت از وجوه عالم برزخ، یعنی همون وجوهی که ما در عالم خواب از خودمون داریم، از اون داره خبر میده. ملائکه میان میزنن، ملائکه به یه عده سلام میکنن، بفرما داخل بهشت، یک عده همین که غرق شدن فوراً میفتن تو آتش. ببین زدان هستن ها، آتش و آب زدانن دیگه، تو این عالم زدانن، اما تو عالم برزخ کی گفت زدانن؟ این از آب این ور عالم داشت خبر میداد، آتش اون ور عالم، زدیتی وجود ندارد بینشون. عنایت فرمودی چه عرض میکنم؟ درباره فرعون میگه اغرقو یعنی در آب غرق شدن، بعد میگه ادخلو نارن، وارد آتش جهنم هم شدن، یعنی به صرف این که وارد آب شدند و مردن، همه الان در یک وعای دیگر و نشئه دیگر داخل آب نیستن، اینا داخل آتشن. این برای خاطر این که این دو عالمه. پس اگر شیعه به اهل بیتش، نسبت به اهل بیتش میگد که اونا میبینند، اونا میشنوند، نه منظور پیکرشون. بحث پیکر نیست. اناد بفرمایید. ای اعتراض کرد که شیعه چطور این تناقض رو، آقا این مرد، میگه بفرما برو تو قبر، نمیتونه بره. میگم آقا شما که داری میگی برو تو قبر، داری به جسمش خطاب میکنی. شما اصلا نمیتونی خودش رو دفن بکنی. آدمی که خودش دفن میشه، جسمش دفن میشه، خودش در عالم برزخ است. پس اگر ما نسبت حیات میدیم، همون نسبتی است که خداوند نسبت حیات داده نسبت به شهدا. بل احیاء عند ربهم یرزق.
خیلی ممنون. ما یه تماس داریم ابتدا، چون خیلی منتظر موندن، اول این تماس رو بگیریم بعد بریم در خدمت دوستان عزیز باشیم و میان برنامه رو تقدیم نگاه‌های زیباشون میکنیم. جناب آقای موسوی از افغانستان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
با سلام عرض میکنم برای استاد بزرگوار و مجری توانا.
سلام.
یه سوال داشتم.
بفرمایید.
امی سوره بقره آیه 115 که مشرق مغرب از آن طرف زمین بارد، تفسیرش معلومات کار داشت.
بله. حالا ما البته آیه رو
سوره
بله 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 آیه 115 سوره بقره، تفسیر آیه 115 رو می‌خواستین آقای موسوی؟
بله بله بله.
و سوال جزئی تری اگر دارید بفرمایید.
همین سوال تنات کار داشتیم، تفسیرش.
باشه چشم، خیلی ممنون، تشکر از شما. میلاد امام رضا رو هم پیشاپیش به شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. ممنون از اینکه تماس گرفتید.
همچنان
سلامت باشین. خدا نگهدار.
شب بخیر.
بله که میان برنامه زیبا رو تقدیم نگاه‌های زیبای شما می‌کنیم و برمیگردیم.
من نوکرم و من معتقدم ایمان توی، ای واسطه ی صاحب نفس ایران توی، ای واسطه ی غیر همه صاحب نفس ایران توی. عادت کردم به نمک زیاده، عادت کردم من برا بابون جواده، میمیرم من آقا جان. عاشق صحن و سراتم، پدای نیمه نگاتم، گدای همیشگیه ایوونه تنا. من نوکرم و من نوکرم و سلطان توی، من نوکرم و سلطان توی، من معتقدم جهدم ایمان توی، ای واسطه یه خیر همه صاحب نفس ایران توی، من نوکرم و سلطان جایی، من معتقدم. سلطان جایی، من معتقدم. ای واسطه یه خیر همه صاحب نفس،
آماده باشی
عادت کردم به نمک زیاده، عادت کردم میمیرم من برا بابل جواده،
میمیرم من برا بابل جواده.
آقا جان عاشق سهن و سراتم، پدای نیمه نگاه
همیشگیه دور تلاتم.
بله، با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما ولایت یاوران و ولایت باوران و قرآن دوستان هستیم و با برنامه پرسمان قرآنی سوالات شما رو که از طریق پیامک برای ما فرستادید پاسخ میدیم، از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق پیامک و از طریق ارتباط تلفنی در خدمتتون هستیم. یادآوری کردم خدمت دوستان عزیز در قسمت اول برنامه که ما این برنامه رو به صورت ویژه‌تر، چون یکی دو هفته ای ما تایم برنامه یه مقدار کم شد، دوستان گلایه داشتن که چرا سوالات ما رو پاسخ نمیدید، این برنامه رو از نیمه اولش ما شروع کردیم به پاسخ به سوالات شما بزرگواران، منتظر شما هستیم. سوالات مختلفی جناب استاد رستم نشاط برای ما فرستاده شده. سرکار خانم زهره از آلمان در مورد آیه تطهیر سوال پرسیدن، که چند تا سوال مختلف رو پرسیدن چون بهش پرداختیم و خیلی طولانی هست و از هر بزرگواری ما یک سوال رو مطرح میکنیم، من اون قسمتی که تا حالا مطرح نشده رو مطرح میکنم خدمتون.
سوال جناب آقای موسوی بود از
بله بله، من اینو مطرح میکنم به ترتیب ما بریم جلو سوالات رو داشته باشیم. آیا خداوند با نازل کردن این آیه خواسته است که خانواده پیغمبر را جدا بسازد، یا معصوم بودن اهل بیت رو از غیر معصوم بودن خانواده پیامبر؟ یعنی این اهل بیت، اهل بیت نبوه رو میخواسته از اهل بیت نبی جدا کنه یا منظور دیگری داشته؟
بله.
و سوال بعدی در مورد آیه 52 سوره یاسین که جناب استاد رستم نژاد قبلا فرموده بودن عده کثیری جزء مستضعفین فکری فرهنگی محسوب میشوند، یعنی آیه یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون و برزخانها خوابگونه سپری میشه، لطفا توضیح بیشتری نسبت به این آیه بفرمایید. بله، اول از تماس آقای موسوی از افغانستان در مورد آیه 115 سوره بقره تفسیرش
پرسید. عرض کنم که خب تشکر میکنیم از همه بزرگوارانی که حالا یا به صورت تلفنی یا به صورت پیامکی سوال دارن راجع به آیه‌ای که در سوره بقره داریم، ولله المشرق والمغرب. دوستانم زحمت بکشن این آیه رو بیارن. این آیه زیل آیاتی است که در ارتباط با بحث قبله هست. میدونید تغییر قبله در سال دوم اتفاق افتاده، یعنی سال دوم هجری، حدود 18 ماه بعد از اینکه پیامبر اومدن برای مدینه این بحث تغییر قبله اتفاق افتاد. خب خدا در این بحث دارد که، یعنی در یه آیه دیگه، که ما دیدیم و می دیدیم قد نرا تقلب و بچه که فی السماء فلنولین که قبلتن ترلاها. پیامبر هی حالت انتظار داشت و منتظر بود و آسمان نگاه می کرد که جبرائیل نازل بشه و قبله رو بالاخره قبله ابراهیمیش بکنه، چون پیامبر تا زمانی که در مکه بود یه جوری نماز می خوند که کعبه جلوش بود اما بیت المقدس قبلش بود، اما وقتی که اومد مدینه ندیگه نمیشد، یعنی نمیشد یه جوری نماز بخواند که کعبه هم در مقابل قرار بگیره. چرا؟ برای اینکه مدینه نسبت به مکه حالت شمال به جنوب تقریبا داشت، اینکه باید به طرف بیت المقدس نماز میخوند. وقتی به طرف بیت المقدس نماز میخوند، این قبله یهود هم بود. یهودیایی که تو مدینه بودن اذیت میکردن پیغمبر رو که شما که دینتون مستقل نیست، ببینید اگه دینتون مستقل باشه باید قبلتون هم مستقل باشه، و اعتراضات دیگه که شیطنت هایی در واقع داشتن. لذا پیامبر منتظر بود که، و میدونست پیامبر که بعداً قبله اصلیش برمیگرده به قبله ابراهیمی که جد بزرگ خودش هست که کعبه باشه. لذا منتظر بود. خدا در این آیه میگه قد نرا، ما هم که میدیدیم تقلب وجهه که روگردانی صورتت را به سوی آسمان.
خیلی نکته لطیفه جناب استاد رستم نژاد، ادب پیامبره. من این فراز که داره میفرماد قد نرا تقلب وجهه که فستما، یعنی پیغمبر فقط صرفا اون حالت درونیش رو پیغمبر خداوند میفرماد که ما همین رو که دیدیم عنایت کردیم، یا پیغمبر در واقع نیامد سوال مطرح کنه خدا یا مثلا قبله رو برای من مثلا بیت المقدس.
ظاهرا اینطوری است، پیغمبر تقاضا نمی کرد اما حالت تقاضاش رو نشون میداد که ما منتظریم دیگه. حالا یه جوری خب این خودش داستانی داره در قرآن که اصلا خداوند، من
عبارت رو شاید نتونم اون چرا که لایقش هست خدا و رسولش بیان بکنم. در واقع این اصول از بنده است.
چون در مورد حضرت موسی میفرماد ولقد اوتیت سؤلک یا موسی، اما این بر میگه الم یعجدک یتیما فآوا و وجدک ضالا.
بله.
یعنی از همون ابتدا اعطایی بوده،
اعطایی. و اینکه خداوند، میگم بازم با عرض معذرت پوزش از خود خدا، خداوند گویا نسبت به حالات رسول الله هم حساسیت داره، اینطوری بگید
دردانه خلقت است.
آره آره. حالات یعنی پیامبران دیگر رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم تقاضا باید بکنن، رب اشرح لی صدری، به پیغمبر که میرسی میگه علم نشرح لک صدرک، یعنی تو تقاضا نکرده، اما موسی باید تقاضا بکنه تا من بهش بدم. اینا نکته هایی است که تفاوت های تعابیر، تفاوت های در اون خود پیامبران و تفاضل در خود پیامبران رو نشون میده. و این میگم یه داستانی داره، یه پایان نامه در حد دکتری مطلب در اینجا هست که در خود قرآن چه خبره، خدا چگونه حریم پیغمبر رو حتی در الفاظ و تعابیر و در برخوردهای پیامبر حفظ کرد و نگه داشت. حالا اینو بذارید در کنار جسارت هایی که بعضی ها به پیغمبر میکردن، بماند دل خون است از جسارت هایی که امروز میگن اینا صحابه بودن صحابه بودن. ببینید خب در بحث قبله میگه ما دیدیم تو حالت انتظار داری، باش فلنولینک قبلتن ترضاها، ما هم به یک قبله ای میدیم که شارژ بشی، حالا تعبیر تو رو راضی بکند، اون قبله تو رو راضی بکند. این فخر رازی وقتی که به اینجا میرسه میگه که ببینید چقدر عجیبه یا جالب است که خدا میخواد پیغمبرش رو راضی بکنه. خب همه از این وره، بنده باید خداش رو راضی بکنه، اینجا خدا به پیغمبرش میگه من یک قبلی بهت میدم که تو را خوشنود بکند. خدا میخواد پیغمبرش راضی بشه.
همیشه میفهمد رضی الله عنهم و رضو عن، مقدمه این است که خداوند
راضی، خدا راضی باشه. اینجا میگه خدا میخواهد بهت یک قبلی بدهد، فلنولینک، ما تو را بر میگردانیم به قبلی که تو را آن قبله راضی بکنه، ترضاها. حالا بعد میگه فول وجهه که شطر المسجد الحرام، به طرف مسجد الحرام نماز بخون، قبلت اونه. و حیث ما کنتم، هر جای دیگه که هستید، فول وجوهکم شطره، وجوه یعنی اون چیزی که آدم مواجهه با او، یعنی اون روبروی بدنتون را به طرف قبله بکنه، که به صورت هم وجه میگن از همین بابه. چرا؟ برای اینکه روبروی یه چیزی واقع میشه، وقتی که دو نفر دارن صحبت میکنن صورتهایشون با هم روبرو میشه، وجه. خب به دنبال این چند تا مطلب دیگه درباره قبله داره. خب یکی از مطالب این است که یه سوال، خب چرا ما باید به طرف مثلا بیت المقدس قبله سابق یا به طرف کعبه نماز بخونیم؟ مگه خدا جهت داره؟ یه سوال است. این آیه ای که این بزرگوار از برادر بزرگوارمون از افغانستان اشاره کردن، این آیه اشاره به این نکته دارد به نوعی، چون بحث قبله رو میخواد مطرح بکنه در همین سوره، بحث قبله در همین سوره بقره میاد میگه که نه لله المشرق والمغرب، همه جا مال خداست، خدا همه جا هست. و
فاینما تولوا فثم وجه الله،
دوستان این آیه،
دوستان آیات جلوتر رو آوردن، آیه 115 رو
بیارن، آیه 115
فاینما تولوا فثم وجه الله،
فاینما تولوا، هر طرف رو کنید به طرف خداست، خود خدا طرف نداره. خوب نگاه بکنید، فاینما تولوا، هر طرف که شما رو کنید رو به خدا کردید. چرا؟ برای اینکه خدا روی به این معنا که نداره، همه طرف مال خداست. لذا ببینید ولله المشرق والمغرب، فاینما تولوا یعنی هر طرف که شما رو کنید، فثم همون طرف وجه الله است، به طرف خداست. پس اینی که میگه که شما برای قبله به طرف مثلا مسجد الحرام قبلتون هست، نمازتون را به طرف مسجد، این برای خاطر مصالح دیگه است. این نه این که شما دارید به طرف خدا اونجا هست به طرف خدا،
خدا اونجا و اینجا ندارد، هر طرف رو کنید طرف خداست. پس این آیه داره پاسخ میده به اون شبهه. این یه نکته. نکته دیگری این است که در زیل همین آیه عرض کنم که روایات مختلف داریم و متعدد داریم که میگه این منظور در نمازهای مستحبی است. در نمازهای مستحبی دیگه لازم نیست که شطر المسجد الحرام باشه، البته باشه خوبه، اما نمازهای مستحبی رو میشود در حال راه رفتن هم خوند، لازم هم نیست که طرف قبله باشه، ثوابش کمتر میشه. این آیه را در ارتباط با نمازهای نافله میدانند، اینم میگم تو روایات اومده. پس بنابراین این هم اون شبهه ذهنی که بعضی ها داشتن رو پاسخ میده درباره قبله، که ما مگه به طرف خدا مثلا خونه باید داشته باشه، خدا هم مثلا طرف باید داشته باشه، اون رو جواب میده. و همین که اون در ارتباط با نمازهای نوافل است و مستحب. اما در ارتباط با اون بحثی که از سوره یاسین داشتیم،
آیه 52 سوره
یاسین، 52 سوره یاسین، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. مرقد از رقوده، رقود یعنی محل خواب. درباره اصحاب کهف هم داریم که
ای قادم و هم رقود.
بله اون رقود بودن یعنی خواب بودن، اونا واقعا خواب بودن، نمردن، یعنی قبض روح کامل صورت نگرفت درباره اصحاب کهف، اینا زنده بودن. لذا میگه که ما اینها رو یکسره در صبح و شام اینا رو بر میگردوندیم، یعنی یه جوری بود که اینا بین مرگ و زندگی بودن، اما زنده بودن، واقعا زنده بودن، یعنی جسدشون خونشون کار میکرد. لذا میگه ما اینا رو بر میگردونیم که خونشون یک طرف نمونه، منجمد نشه. حالا اونجا هم تعبیر رقود اومده، اینجا هم که تعبیر مرقد اومده. میگه فردای قیامت وقتی که آدم ها از تو خاک و در واقع زنده شدن، از دل خاک اومدن بیرون، یه دفعه از خودشون سوال میکنن، قالو. دوستان این آیه رو بیارن ببینید، قبل از اون میگه و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. این آیه یعنی چی؟ میگه در سور دمیده شد، این سور، سور دومه،
نفخه ثانی است،
نفخه ثانی است که نفخه حیاته، همه باید پاشن. میگه فاذا، فاذا این فای فای فجائیه بهش میگن، یعنی پس ناگهان، بقتتن، همه یک دفعه، یک باره، این تعابیری است که ما داریم برای فای فجائیه. هم من الاجداث، اجداث جمع جدثه، جدث یعنی قبر، یعنی خاک، واقعا دیگه خاک مادی رو داره میگه، از اجداثشون به سوی پروردگارشون، ینسلون، ینسلون یعنی رفتن با شتاب، به شتاب به طرف ربشون از قبرها بر میخیزن و سراسیمه میدوند. اینو میخواد بگه. بعد قالو، این قالو ظاهرن یعنی با خودشون صحبت میکنن، هر کس با خودش، یا ویلنا، وای بر ما، من بعثنا من مرقدنا هذا، چه کسی ما رو مبعوث کرد از مرقد، مرقد یعنی محل رقود، یعنی محل خوابمون، که منظور یعنی قبرمون، چه کسی ما را از قبرمون بیرون آورد؟ ما که خاک بودیم، ما که در دل جدث بودیم. این میگه با خود در واقع تلقین به نفس میکنن، اینو سوال میکنن، بعد میگن که هذا ما وعد الرحمن، این اون چیزیست که خدا به ما وعده داده. بله، من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. این هذا رو اون طرف بخونیم که قرائت صحیح ترم همین است. عرض کنم خدمتتون که خب این تفسیر ظاهری آیه. ظاهرا شاید سوال این بزرگوار این باشد که چرا یک عده، درباره یک عده گفته شده. بله، این یک عده در حدیث است، در روایت زید این آیه، اون دیگه روایته، روایت میاد برای ما تبیین میکنه، چون همه ابعاد مطلب در خود قرآن نیست. لذا فرمود که ما این قرآن رو بر توی پیغمبر نازل کردیم، لتبینه، تا تو بیان بکنی. پس معلومه یه چیزای دیگه هم هست که نیازی به بیان داره. در روایت این مسئله بیان شده که این مال همه نیست، اینی که الان اینجا هست مال عده کثیری هست که نه مؤمن صرفن و محزن و نه مثل فرعون کفر محزن. فرعون رقود نداره. چرا؟ برای اینکه قرآن صریحا فرمود که چی؟ فادخلوا نارا، دیگه جای خواب نداره. او رفت تو جهنم، یعنی جهنم برزخی. مؤمنین هم یک عده که در قرآن داریم از همون اول به اینا میگن ادخلوا الجنه، پس اونم میره وارد بهشت برزخی میشه. او هم رقود به این معنا نداره، گرچه که جسمش البته در همون قبر هاست. جسم ها در یک رقودی قرار دارن، یعنی در یک بستری که بالاخره باید باشن، دل خاک پوسیده میشن، همونم میشه جدسشون.
اما دیگه وجهی نداره که این سوال رو بخوام بپرسن،
این سوال رو ظاهرا ندارن. لذا در تبیین این آیه اومده این مال کسانی است که متوسط بین کفر محض و ایمان محض، بین کفر محض و ایمان محض، که شاید میلیاردها انسان باشن، ما نمیدونیم تعدادش از اول تا آخر چه میزان هست. و اینها این سوال رو از خودشون دارن که میگن چه کسی ما رو از رقود، از محل خوابمون، چون واقعا یک احساس خواب دارن نسبت به ما قبل خودشون. اینم در ارتباط با سوال دوم. اما راجع به سوال عرض کنم سوم، راجع به اینکه اون آیه تطهیر آیا برای اثبات عصمت است و میخواد خانواده پیغمبر رو تقسیم بکنه، اصلا بذار من یه چیزی بگم. در سوره احزاب ها، آیه تطهیر در سوره احزاب است دیگه، 33 سوره قرآن به حسب ترتیبی که الان هست. در سوره احزاب 5 بار یا ایها النبی اومده. خوب انعاد بکنید، اولین آیه سوره احزاب هم چیه؟ یا ایها النبی. اصلا از ابتدا میگه یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین، از ابتدا یا ایها النبی. بعد از اینم 4 بار دیگر هم میگه یا ایها النبی، چند بار دیگر هم میگه یا نساء النبی. اصلا کل سوره احزاب رو شما نگاه بکنید همش درباره پیغمبر است، همشا درباره پیغمبر. البته این که میگیم همش یعنی سرتیترهای بحث، یا اگر ما بخواهیم بگیم که مثلا پاراگراف بندی حساب بکنیم، هر پاراگرافی درباره پیغمبر است. حالا در این یه خورده حاشیه میره، یه خورده مثلا بحث زید هست، زید ابن حارثه، بحث تبنی هست، ادعیا هست، اینا همه برمیگرده داستان زید به نوعی.
کمتر از 2 دقیقه جناب استاد
همش جمع میکنم. درباره نساء النبی هم که کلی داد سخن رو گفته، درباره ازدواج پیغمبر است، درباره این که مؤمنین حق ندارن بعد از پیغمبر همسران پیغمبر رو به عقد خودشون در بیارن، تو همین سوره هست. درباره صلوات بر پیغمبر شما کل قرآن بگردی نیست، اما در سوره احزاب هست. سوره احزاب داستان ازدواج پیغمبر با زینب رو اینجا هست. یعنی شما در سوره احزاب با اینکه بحث جنگ احزاب است و بحث خندق است، و اما این بحث خندق یه جوری در حاشیه بحث خود پیغمبر قرار گرفته، اصل پیغمبر است. ضمن اینکه به زنان پیغمبر وقتی که میرسد اعتراض میکند، به نوعی لحن بسیار تند است. زنان پیغمبر شما مثل بقیه نیستید، حواستون باشه. شما اگر دنیا میخواهید بیایید من پول بهتون بدم و اصرح کن صراحا جمیل و طلاقتون بدم. الله اکبر، اصلا با زنان پیغمبر داره صحبت میکنه، از در طلاق وارد میشه. ان کنتن تردن الحیات الدنیا فتعالین، بیایید دنیا میخواهید من بهتون میدم، اما باید از پیغمبر جدا بشید. ان یأت من کن بفاحشة مبینه، اگر شما گناه بکنید 2 برابر من عذابتون میکنم. الله اکبر، چه خبره تو خونه پیغمبر؟ مگه اصلا آدم زنین میشه؟ چه خبره مگه خاندان پیغمبر؟ همین جایی که این حرفا رو داره میگه، میگه ها ضمناً بدانید در کنار پیغمبر افرادی دیگه‌ای هستند که اونها از عصمت برخوردارند. پس داره جدا میکنه بین زنانی که از عصمت برخوردار نیستن. لذا میگه ان یأت منکن بفاحشه مبینه، اگر شما زنان پیغمبر، اصلا اسم یا نساء النبی ابتدایش هست، اگر شما به فاحشه مبینه شما عمل بکنید من دو برابر عذابتون میکنم. در کنار این آیه تطهیر رو میاره. پس همه متعلقین و متعلقات پیغمبر رو این سوره، کل سوره احزاب داره جمع میکنه، یک جا مرتبطین به پیغمبر رو داره شناسایی میکنه و بسیار سوره جالبی است از این منظر. وقتی که نگاه بکنیم 5 بار یک سوره هی میگه یا ایها النبی یا ایها النبی یا ایها النبی، به مؤمنین که میرسه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. پس معلومه که این سوره درباره پیغمبر است. و البته نمیشود درباره پیغمبر بگوید، درباره زنان پیغمبر بگوید، اما درباره اهل بیت نبوت نگوید، همینجا میگوید و حد فاصل رو هم همینجا نشان میدهد. پس بنابراین داره جداسازی میکنه، بله کاملا هم داره جداسازی میکنه که اونایی که برخوردار از اسمتن کجان، یرید الله، اراده تکوینی بهش تعلق گرفته، اونایی که در همین خانه هستن اما اینا اهل بیت نبی یعنی نه اهل بیت نبوت، اینا در چه حدی هستن؟ فکر کنم
تشکر. ممنون از شما، ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید و میلاد امام علی ابن موسی رضا رو باز هم خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. تا هفته دیگر و برنامه پرسمان قرآنی دیگر، همه شما رو به ایزد منان میسپارم. خدا نگهدار. یا علی. اللهم صل